بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرضه می داریم در محضر مبارک اولیاء معصوم که و اشرقت الارض و نورکم و فاز الفائزون به ولایتکم بکم یسلک الى رضوان و علا من جهده ولایتکم غضب الرحمن. عرض شد که نور عالم هم از نظر وجودی و تکوینی و هم از نظر برکاتی که در این عالم هست به وجود مقدس اولیاء معصوم است که بحثش تا حدی شد و عرضه داشتیم که و فاز الفائزون به ولایتکم، هر رستگاری و پیروزی و آزاد شدن از ظلمات با قرار گرفتن در ذیل ولایت امام معصوم فقط ممکن است. تا رسیدیم به اینجا که عرض شد بکم یسلکو الی رضوان، از طریق شما هر کسی به سوی رضایت الهی سیر داده می شود. عرض شد که عالی ترین حالاتی که یک انسان در کل هستیش می تونه حس کنه رضوان الهی است. اون مثال قبلی رو نظرتون باشه که چطوری شما در پایین ترین درجه رضایت حس و غریزتون رو دارید، یعنی حس میکنید که یه لذتی برادون هست وقتی که غرایز رو ارضا میکنید، ولی بعد در یه مرحله قرار میگیرید که حاضرید لذات غریزه رو به چیزی نگیرید چون چیز مهمتری رو درش قرار گرفتید، یعنی لذت وهمی. گفتیم یه قمارباز گاهی حاضر است از خیلی چیزا بگذره، از قضاش هم بگذره که بر رقیبش پیروز بشه. چرا این حالت براش لطیف تر است، براش پذیرفتنی تر است؟ چون از مرتبه حس به مرتبه خیال اومده است، داره با لذت خیالی خودش سیر میکنه. اینجا حاضره که لذت حسی و جسمی رو نادیده بگیره چون این براش لطیف تر است، دلش بیشتر به این نزدیک میشه. خب حالا اگه کسی لذت روحانی رو بخواد که اون لذت روحانی باطنی ترین قسمت شخصیت اینو اشغال میکنه، معلومه اون دو لذت براش دیگه ارزش نداره. خب تا اینجا رو میفهمیم که همینطور که لذت وهمی برای روح انسان پذیرفتنی تر است تا لذت جسمی، حاضره لذتهای جسمی را بسیار بذاره پشت سر تا این لذت وهمی براش بمونه. وقت یه سالک عارف اینجا خوب میفهمه که این لذت وهمی آخرش در حوزه وهم است. حوزه وهم پایدار نیست. یعنی همین قماربازه که کل الن در شعف است که دارد از طرف میبره و هیچ هم خسته نمیشه، دو سه روز بعد این شعف رو ندارد. اون فوتبالیسته که دو سه ما تو اردوگاه تمرین میکنه که تو این میدون ببره، چهار سال ده سال دیگه هیچی نداره، یه بدن علیل و یک قور میزنه که چرا محل به من نگذاشتن. اصلا جنسی که تو آوردی به بازار جنس زود گذر بود، اونا که برات سوت میزدن نیست الان اون لذت پیششون، همطور که پیش تو نیست. تو با تمام وجودت خوشحال بودی که بر رقیبت گل زدی، اونا هم با تمام وجودشون چون با رقیب تو رقیب بودن خوشحال شدن. خب الان در این سالای بعد کدوم اینا هست؟ هیچ کدوم نیست. حضورش منظور از یادشون بیاد، با یاد که کسی کیف نمیکنه که. لذت وهمی حوزش حوزه خیال است. یک، دو، نسبت به لذت جسمی معلومه که قوی تر است، ولی قوی تر است که هست یا قوی تر است که ناپایدار است؟ یک لذت حقیقی هست و اون اینی که انسان در محضر خدا احساس رضایت بکنه، یعنی رضوان الهی رو بتونه به دست بیارید. یا خود باز دوباره بحثا نگاه کنید ببینید شما چطوری در لذت جسمی یه احساس خوبی داشتی، ولی لذت وهمی اون احساس خوب رو چیزی نمیگرفت، چون که لذت وهمی احساس بهتری بود، حاضر بود کل لذت‌های جسمی رو بذاره زیر پا برای این که مثلا در این کار که مردم میگن این آدم مهم است موفق بشه. چون البحثمون است این لذت وهمی نسبت به لذت جسمی روحانی تر بود، ولی یک روحانیت اصیل بود یا یک روحانیت کاذب؟ حرف اینجاست. لذت در محضر حق چه نوع لذتی است؟ لذت هست، فوق‌العاده لذت هست، اما روحانی و پایدار. خب شرطش چیه؟ مثل همون بحث قبلی که کسی که میخواد لذت وهمی پیدا کنه لذت‌های جسمی رو میذاره زیر پا، کسی که میخواد قهرمان مثلا رشته ورزشی بشه میدونین که کلی باید در قرنطینه بره، نمیدونم اردو بره، غذا کم بخوره، غذا مخصوص بخوره. خب حالا بحث سر این است چرا این کارو میکنه؟ چون لذت وهمی لطیف تر است. حالا پیامبر اومدن میگن حواست باشه، این همه صدمه‌ای که میخوری برای این لذت لطیف چون حوزش حوزه خیال است پایدار نیست. یک لذت هست که لذت حقیقی است، اونی که انسان در محضر خدا به رضوان الهی نایل بشه، این رضوان الهی لذتش حقیقی است. نمونهش شما دیدین، میبینین اشک بر حضرت سید و شهدا یه نوع لذتی به طرف میده که هیچ وقت نمیدونم این لختیا و این آدمایی که با قهقه با اینا میخوان اون لذت به دست بیارن نه میفهمن نه میتونن بهش رجوع کنن، چون حجاب لذت وهمی اصلا نمیذاره. ممکنه از یه بچه شیعه بخنده در اینا بازی های اینجوری هم بکنه، اما رجوعش رو در رجوع به حضرت حق پیدا میکنه. برای همین هم یه بدشانسی شما مذهبی ها دارین، یه خوششانسی. بدشانسی دو این است که مثل آدم های معمولی لذت نمیبرید. مثلا اینشون دیده مثلا یه ماشین نو میخره واقعا عرش سیر میکنه، تمام وجودش در شعف است. اونجور که شما در به در دنبالش میگردین که با مثلا آیات قرآن به یه همچه احوالاتی برسید، شب قدر برسید، این با این ماشی میرسه. مشکلش کجاست؟ دوتا مشکله. اولا نمیمونه، در ثانی اون ته ته قلب که آخر راضی نیست. نه که بینین گن موفقیت شیرین است مگر برای آنها که موفق نشده. یعنی خیلی حرف دقیقی است، من یه بار بحث کردم. یعنی اون وقتی که طرف در دنیای زندگی دنیای در اوج موفقیت میبینه که نوازم کم دارد، این کم داشتنش از کجا پیدا شده است؟ برای اینکه این لذت وهم و حسابی به شعف آورده است، اینم تمام شخصیتش رو به وهم داده است. تا اینجا خیلی کیف میکنه، اما آخرش اون بود فطریشه که نمیتونه نبینه. بله تلاش کرده است به حاشیه ببره. بعد شانسی شما اینه که این بود فطری و قلبی را نمیبرید به حاشیه. چون نمیبرید به حاشیه، اگر که این ماشینه به این به اصلاحی گولگی هم به شما بدن، مثل اون کیف نمیکنی. خب مشکل دوم چیه؟ این که اصلا در به در دنبال اون کیفی که اهل دنیا دنبالشند و وهمشون راضی میشه، شما راضی نمیشه. زمینی بعد یه حتی تعجب میکنین دیگه، طرف بلند شده است، حضرت امام اعظم، که اینجوری شاخ دیو دشمن اسلام 2500 ساله را شکسته است. یه ملت به قول خبرنگارای خارجی به سر انگشت این یه ملت تکون میخوره. حالا از خارج برگشته طرف میپرسه چه حالی دارن؟ گفت هیچی. این راستی راستی هیچیه. یعنی چرا؟ برای اینکه در محضر حق فقط این میتونه خودش راضی نگه داره. بر همینم به مرحوم شهید بهشتی فرموده بودن اگر تمام اینا که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، هیچ فرقی برای من نمیکنه. خب این حالا خوبه یا بده؟ نسبت به اهل دنیا بده. چرا؟ چون این آدم از این کیفای اهل دنیا نمیبره. خوبه برای اینکه اهل دنیا امروز قهقهه دارن، فردا قصه. این یه جای گفتم برادم، این مرحوم میرزا هاشم اشکوری از علمای بزرگ عرفان تهران هستند. احتمالاً مرحوم آیت الله شاه‌آبادی اینا تحت تأثیر ایشونن، یعنی استاد استاد امام حساب میشه. خب ایشون عرفا دیدن که خیلی فقط مثلا مهرابی نیستن، گاهی هم میمدن مثلا تو قهوه خونا میشستن. مثلا مرحوم قاضی رفته بود چای بخورد که با مرحوم حداد آشنا شده بود. مرحوم حداد عالم جلیل رفت حتی تو قهوه خونه ای که رفته بود نصیحتش کنه که آقا آخه شأن شما نیست و اینا. داستانش مفصل است که دیگه بعد خلاصه دور را پیدا کرده بود و مرحوم حداد اون شده بود که شده بود. مرحوم آیت الله اشکوری هم از همین تیپ ها بودند که نیا مثلا با لات هم گاهی سر کله می زنن. یکی از این لات ها شروع کردن آجاقا را نصیحت کردن که من خیلی دلم برای شما می سوزه. دقیقه چی تو این همه خوش و عیش و بزها تو بزم و این چیزا، شما همه اینا رو ول کرده، آخه چطوری دلتون خوشه؟ آقا بهش میگن که من فکریم که شما چطوری این انس خدا و این لذت روحانی رو ول کردین؟ آ به این چیزا چطوری شما دلتون خوشه؟ چون طرف گفته بود که شما خیلی اهل ایثارید و تونستین این لذت اینا رو ول کنین. گفته بودن ما فکریم تو شما چقدر اهل ایثاری که یک لذت روحانی. حتما شنیدین که خواجه نصیرالدین طوسی گاهی سر درس که یک حالت معنوی بهش دست میداده، شروع میکرد عین الملوک و ابناء الملوک، کجا هستن پادشاه‌ها و فرزندان پادشاه‌ها؟ که اگه بفهمن ما در این احوالات علمی معنوی چه برامون پیش میاد، همین هم میخواستن از ما بگیرن. نمیفهمن، نمیدونن، این لاتن نمیدونه. همه حرف من توی این فراز نیست که با فرض این که شما متوجهید رضوان الهی یعنی چه، این فراز رو دارید اظهار میکنید که بکم یسلک و الرضوان. اون رضوانی که محبوب جان جانان ماست، جان جان ماست، از طریق شما میشه رسید به اون رضوان الهی و در یک شعف لذت بخش روحانی غیر قابل توصیف به سر بود. تأکید من اینجاست و که بالاخره که چی؟ شما نه لذت جسمانی اگه درش متوقف بشید به جای رسیدید، نه لذت وهمی را. خب یا باید بپذیرید که اصلا مؤمن را محروم کردن از اون لذاتی که متعالی تر از ایناست، که این ظلم واقعا، یا باید برسیم به اینکه آقا یه لذتی ماورای اینا هست، این رو از طریق انسانهای معصوم میشه گیر آورد. چطوری؟ کلی اینجا عرض خواهم کرد که شما وقتی رسیدین که یه لذت روحانی هست، یک، دو، یه انسانهای هستن که اینا در اوج بندگیان، دو، پس با رجوع به اینها، با نمونه قرار دادن اینا در زندگی، در محبت اینا رفتن، آرام آرام لذت‌های جسمی و لذت‌های وهمی از حکومت می‌افته، این لذت طلوع می‌کنه. وقت اول دردسر شد که گفت نه در غربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. واقعا همینطوره، یعنی نه به جای میافتین، حالا تو این حالت که عرض کردم، نه دیگه میتونین مثل قبل قشنگ برید با رفقا بگید قه قه ها، خب عجب خوش گذشت، چی خوش گذشت، میشستیم یه کباب خوردیم دیگه نمیتون، قبلا راحت میشه از این کیف میکردیم، از این برم این درم با نکردن. اینجاست که این حالت برزخی بسیار سخته است. خب راش چیه؟ تمام آیات صبر در قرآن در این رابطه اومده است. برین نگاه کن، تمام آیات صبر در قرآن در این رابطه سلوکی اومده است که خب حالا باید ول نکنی، نمیتونی برگردی، نوم که به این زودی دروا میکنه، پس باید صبر کنی. به بقیه هم بگو بابا صبر کنی، عجله نکنی، با میشهد درجه داره. مرحوم آیت الله قاضی به نایبشون آقای قدشانی فرموده بودن که آخر عمره که بی کس و بی کس و خلاصه کس شدی، اون وقت برات وا میکنن، که خب بچه هاشون رحلت کردند و یه سریشون هم از نجف رفتن تک و تنهاتون، بعد خودشون میگن که مرحوم قاضی راست کن دیگه، اون دیگه دست مانی، اصبرو و صابرو و تقوا الله لعلکم تفلحون. آقا پاواستید، به بقیه بگم پاواستید، نترسید و تقوا، دائم مواظب باشین این حرام و حلال غفلت نشه، و تقوا الله لعلکم تفلحون. چرا لعل؟ برای اینکه شاید اصلا تو دنیا آخرش حل نشید. ولی مگه نشدیدین بعضیا 700 هزار سال در قیامت وامیستن تا بعد فتح بشه براشون؟ خب نه، شما زودتر فتح میشه، یعنی شما به جای اینکه 700 هزار سال باشه، حالا اینا رو نقطه خودتون به خودتون برگردید ببینید، یه مسئله جزئی که از حرف مردم چیزی دون نشه چقدر طول میکشه. خب بالاخره مگه بنا نیست که ما رجوع کنیم به خدا؟ خب پس باید پشت کنیم به حرف مردم. خب بخواید و نخواید، اینکه مفتی که نمیدن که، بناست ما به رضوان الهی برسیم کار میبره. گفتم تو این مسیر که تازه از این ور میخواین از لذتهای وهمی آزاد بشید، خب تا حالا میگفتین آقا در قربت دلم شاد است، با زندگی یه فرش میخوردم کلی عرش رو سیم کرد، حالا که نمیشه، از اون ورم وطن من که برگشت به خداست که هنوز روی ندارم، رجوع نمیتونم بکنم، نمیره. خب به دنیا خصوصیات حساسیت هایی بیجا نمیذاره. حالا راهش چیه؟ میگن که از طریق نور معصوم و حب به معصوم معجزه میشه، واقعا معجزه میشه، که میگه که خیلی کار عجیبیست، بکم یسلک و الرزا. ابو علی سینا میدونین که در این اشاراتش نمت نهم یه بحث خیلی قشنگی داره به نام مقامات العارفین، خیلی بحث خوبیه. مخالفاش هم میگن که این حرفا که این اینجا زده است عجیب و غریبه است. بعضیا ضد ابن سینا داره تو این قضیه نمت نهم میگن نه این حرفا را نه تا کسی تالا زده است نه کسی میزنه. کسی میزنه هم یه ادعای بزرگ است، فخر رازی میکنه. اونجا میگه، میگه اگه کسی تونست در این حالت رضوان قرار بگیرد، العارف و حشون بشون بسام، حش در یک هوشیاری خاص قرار میگیرد، بش در یک بشاشت خاص است و بسام در یک خنده خوش است. چرا؟ و کیف لا یهش و هو فرحان بالحق و به کل شیء فانه یرا فیه الحق. میگه چرا در این حالت خوشی نباشه؟ تو همه چیز رو نور حق میبینه. خب کسی که به اینجا رسید که مظاهر حق رو میشناسه، حالا در روایت بعدی عرض میکنم، وقتی که تازه طرف تونست مظاهر حق رو بشناسه، یک و در عالی ترین شکل خدا بر این نمایان شد از طریق نور اهل البیت، این دیگه غمی نداره. نمونش اصحاب کربلا، اصحاب کربلا کدومشون حاضر شدن دل بکنن؟ حضرت که دیشبش گفتن که آقا همدون کشته میشه. راوی میگه راوی حضرت سجاد است، میگه بسیاری از اصحاب حضرت از بعد از ظهر عاشورا به یک نشاط خاصی رسیده بودن. از بعد از ظهر خوی نشاط خاص، چرا؟ برای اینکه تمام حقیقت رو در حسین میدیدن. برای همین هم نمیذارن حسین از منظرشون بره بیرون. فدایی حسین شدن یعنی چی؟ یعنی تمام وجودشون را محو منظر وجود متعالی حضرت سیدالشهدا کردن. اینجا میگه که عارف به جایی میرسه که نه دیگه، در یک شعف خاص است، چون معنوس با حق است. برگردیم به اون مثال که عرض کردم. شما در اون مثال دیدین که معنوس با لذت جسمانی یه نشاط داره، آزاد میشین، معنوس با لذت وهمی یه نشاط داره. یعنی چه؟ یعنی محبوب وهمیدون رو حس میکنین، دارین بهش میرسین. که چی؟ مثلا پیروزی بر رقیب. حالا در نشاط عرفانی آدم محبوبش میشه عالی ترین حقیقت هستی. یک، حس میکنه معنوس است. یعنی در رضوان الهی همه که قرار نمیگیرن که. اگه کسی در رضوان الهی قرار گرفت، حرف آقای ابن سینا درست است که و هو فرحان بالحق، از این که حق رو میشناسه بسیار در فرح و نشاط است. شناختن اینجا یعنی معنوس شدن. و به کل شیء فانه یرا فیه الحق، هر چه میبینه نور حق میبینه. خب این دیگه چه غمی داره دیگه؟ از این بالاتر نشاط نیست. اینو میگن رضوان الهی. اگه یادتون باشه در اون روایت اشاره کردم، حالا بقیهش رو میخونیم، که حضرت به جابر میفرماد که ما در یه مقامی هستیم که همه چیز رو باید با رجوع به ما مسئلتون حل کنیم. بعد میفرماد یا جابر، اثبات و توحید و معرفت المعانی. تو باید تو دو تا قضیه مسئله ده حل کنی. یکی اثبات توحید. اثبات توحید یعنی باید توحید رو حس کنی. سبته یعنی یه جوری باشه که در عالم حس کنی وجود خدا. دیگه چرا باید تو در مسیر سلوکیت به دست بیاری؟ معرفت المعانی. بعد می‌فرماند اما اثبات و توحید معرفت الله القدیم القائب الذی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و هو غیب باطن ستدرکه کما وصف به نفسه. می‌فرماند اثبات توحید این است که بتونی معرفت، معرفت یعنی قلب عارف بشه به این که خدای همیشه پایداری که چشم ها نمی بیندش ولی او می بیند چشم ها را و هو لطیف، لطیف است، محسوس به حس جسمانی نیست، خبیر است. و هو غیب، غیب است، باطن است. ستدرک او کما وصفه بهی نفسه. اگه تو این مسیر بمونی خیلی زود اونجور که خودش رو برای تو وصف کرده در آیات قرآن درک میکنی. یه مژده خوبیه سا. یعنی اگه شما خدا رو اونجور که قرآن وصف کرده بیارین در ذهن دون، خود خدا یواش یواش جا خودشا باز میکنه. تو مسائل اجتماعی هم اینا شما میبینین دیگه. اگه بگون نه خدا، امام وقتی که جنگ شد همه گفتن وای نابود شد انقلاب، امام گفت نه ما پیروزیم. همین که خدا را منتظر بود که بیاد و پیروزی حق را بر باطل نشون بده اومد. ستدرکه، یعنی شما حضرت امام رو چطور دیدین؟ خدایی رو وصف کرد که بر صدام و استکبار جهانی پیروز میشه. خب اومد نشون داد، اومد. تو زندگی شخصی هم همینطور، تو عرفان شخصی هم همینطور. اگه تونستیم خدا رو درست پیدا کنیم اونجور که آیه و روایت میگه، یواش یواش میاده شما همون خدا رو درک بکنید. حالا این بحثش اینجا نیست، اما حضرت امام است دیگه، حرف کامل میزنن، ولی مقصدشون فعلا رو فراز دومه. میفرمان و اما المعانی فهنهن و معانیه. اما یه چیز دیگر هم باید شما بفهمید از خدا با تو، این که معنا تعبیری نیست دیگه. حالا ببینیم چطوری باید فکر کنیم. میگه معانی رو باید بفهمید. بعد میفرمان که فنهن و معانی، ما این معانی الهی، یعنی شما باید ما رو یه جوری ببینین که ما معنای الهی هستیم در این حرکات. حالا مثال ساده، مثلا شما حضرت امام رو میشنوین که مثلا در این مورد این جور عمل کردن، میگوین چی؟ میگوین این معنی کار خداست، چون این مرد الهی به جز این است که مستغرق حکم خدا بود. میفرمان اگه معانی الهی را میخواین ما این، و مظاهره فیکم، در بین شما مظاهر الهی و مظاهر معانی الهی ما این. اخترعنا من نور ذاتهی، ما را از نور ذات خودش ایجاد کرد. نتیجه چی میشه؟ یعنی در واقع شما نور حق را در شخصیت اهل بیت باید ببینید. و فوض الینا امور عبادهی، امور عباد را به ما بارگذار کرده. یعنی اگه شما خواستید به رضایت الهی برسید، باید قلب امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه را راضی کنید. و نحنو نفعلو به ازنهی و ما نشا و نحنو ازا شئنا شا الله. اینا خیلی معارف عمیقیه. دقت کنید، میفرمان ما به ازن اون چه انجام میدیم انجام میدیم. معنی چی میشه؟ یعنی تو حرکات و سکنات امیرالمومنین شما اراده الهی را باید ببینید. و ازا اردنا اراد الله و نحنو ازا شئنا شاء الله. اگه چیزی را ما بخوایم همونه که خدا خواسته است. اگه چیزی را ما اراده کنیم همونه که خدا اراده کرده. و نحنو احلن الله عز و جل هذا المحل، خدا این مقام دیگه به ما داده است و مسئولیتش هم به عهده ما گذاشته است. اصطفنا من بین عبادهی، دقت کنیم، ما را در بین عبادش انتخاب کرد. و جعلنا حجته فی بلاده، ما را حجت خودش کرد در شهرها و مناطق زندگی بشه. شما اینا زیاد شنیدین اما روش بیشتر فکر کنید. یعنی آقا ما برای این که به خدا برسیم و رجوعمون به خدا باشد، باید بتونیم در حرکات و سکنات و گفتار اهل بیت رجوع الالهی داشته باشیم. حجت معنیش اینه. بعد میفرماد فمن انکر شیئاً و رده فقط رد علی الله جل اسمه. یعنی اگه کسی یکی از این چیزا که ما میگیم رد کنید، معلومه است خدا رو نفهمیدید، خدا رو رد کردید. یعنی حالا تعجب نکنید، مسئله جدیه. میخواین من اینا سریع رد میشم تا به اینجا برسم؟ و من کفر به آیاته، میگه اگه کسی اون چه ما میگیم رد کنه، شخصیت ما رو منکر بشه، به آیات الهی و انبیاء الهی و رسولان الهی انکار داره، منکره. بعد میاد تا اینجا که حضرت میفرماند که یه دی نسبت به ما مقصرند. جابر سوال میکنید که یبن رسول الله، حضرت سجاد روایت مال حضرت سجاده، که یبن رسول الله کیان اونایی که مقصرند؟ میفرمان قال الذين قصروا في معرفه الائمه، یعنی کسانی که جایگاه ائمه را نفهمند، مقام ائمه را نفهمند، اینا مقصرند. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا ما خودمون رو اونجور تربیت کردیم که واقعا در حرکات و سکنات اهل البیت نور خدا ببینیم، خوشا به حالمون؟ نکردیم، معرفتمون کم است، باید رو خودمون کار کنیم. بنده دیدین تو اون دعا که عرض میکنم روز شنبه، خب این برای بنده یه اعتقاد است که عرض میکنم خدایا مقام معظم رهبری که زبان تو در بین بشریت هست رو برای ما حفظ کن. خب این ادعاست، یعنی پول به من دادن زمانش ها پول می دادن براشون دعا کنی، یعنی خبریست یا این یه چیزیست؟ بالاخره از کجا این ادعا به دست اومدست؟ یه اعتقادست، این اعتقاد مبناش کجاست؟ اعتباریست واقعا؟ یعنی یه اعتبار کردیم یا یه حقیقتیست؟ یعنی اگر کسی نتونه در حرکات و سکنات و گفتار اهل البیت خدا رو ببینه، خب بعدم نمیتونه در مظاهر اهل البیت ببینه. کیا تونستن تو مسئله حضرت امام راحت جلو برن؟ خدا رحمت کنه نیها جغار امین را. اون جلسات اول که ما با هم آشنا شدیم اوایل انقلاب، خب همون که نمیشناختیم، تو جلسه انجمن اسلامی معلمان با هم آشنا شدیم، بعد همینطور داشتیم با هم قدم میزدیم، ایشون گفتن آقا این آقای خمینی همه اینا که میگه از آیات و روایات سنت و اطرت رو داره نشونه بشر میده. یعنی خب خودشون با اون قلب معنویشون متوجه شدن، داشتن متذکر میشن، چون اول انقلاب بود، هنوز کسی با ما در یه سمیناری شرکت کردیم، دیدیم یه روحانی جلیل القدری عجیب این آیات قرآن صحبتهای ما هم با هم تفسیر میکنه. مثلا ما در قرآن داریم آیه ای را با آیه ای یفسر القرآن بعضه به بعض، بعد دیدیم این همه کارا با صحبتهای ما میکنه. اول جا خوردیم که بعد که یه خورده جلالتیم، نه واقعا این جوریه، این مرد همون حرف آیت الله صدر درست در میاد. زوبو فل خمینی، فرمودن در خمینی زوب بشین، همینطور که اون در خدا زوب شده است. بودیم نه راست راستی همین خبر هاست، یعنی ارادتمون به امام شاید از اول بود، اما اینکه مقام یه مقامیست که نمایاننده انوار الهی است از منظر اهل البیت برای بشر امروز، این یه مسئله اساسی است. من حرفم اینه با که تو اینجا شما باید برین تو این فکر که چیست که حضرت صادق و حضرت سجاد میفرمان نه، شما اگر نتونین در شخصیت ما منکر بشید، شخصیت ما رو اولا خدا رو منکر شدیم. حرفم دوباره تکرار میکنم، میفرمان فمن انکر شیئا و رده فقط رد علی الله جل اسمه، و کفر به آیاتهی و انبیائهی و رسولهی. اگر که یکی از اون سخنا، حرکات، آداب ما را منکر بشید، خدا رو منکر شد. چرا اینو میگن؟ یعنی اون طرفش ببینید، یعنی اگه دنبال خدا در مظاهر باید خدا را پیدا کنید، مظهر تام تمام اهل بیت در واقع درن اینجا به ما یه تمرین میدن. و این زیارت فوق‌العاده جامعه کبیره واقعا برای همینه که ما را ببره تو این وادی که نگاه کنیم به سیره ائمه، بگیم چی؟ بکم یسلک و الر رزوان. رزوان الهی که فهمیدیم چیه؟ از طریق رجوع به شما فقط به دست میاد. حالا اینا که من گفتم واقعا در حد شرح این فراز بود؟ نه والا، هم اون جلسه ما رو این فراز بحث کردیم، همین جلسه. اما معلومه است که باید ما خیلی چیزا بدونیم تا وقتی این فراز رو میریم در محضر اهل بیت اظهار میکنیم، تمام اونا رو اظهار کرده باشیم. و در ادامه میگین چی؟ میگین در واقع ادامهش میتونه تکمیل باشه. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، یعنی غضب رحمان، حضرت رحمان بر کی میفته؟ بر کی حاکم میشه؟ کسی که انکار کنید ولایت شما را. اگه کسی معتقد باشید غیر شما بر بشر میشه حاکم باشید، این غضب الهی را دقت کنین، اما نه غضب الله را، غضب رحمان رو بر خودش حامل شده است. چون خدای رحمان همیشه لطف است، خدا رحمان که همیشه لطف است. میگه ببین چقدر باید آدم بد باشه که خدایی که سراسر رحمان است اینجا غضب میکنه. دیدین گفته بودن آیت الله شبه رو یه بار دیگه هم عرض کردم براتون. یکی از علمای بزرگ نجف، ایشون خب نسبتاً وضع مالیشون هم بد نبوده، طلاب میمدن دور آقا، بالاخره یه چیزی میگرفتند، یه شهری اضافی تری آقا من میدادن. بعد خب دیگه اینا تا در خونه خلاصه آقا رو کلافه میکرد. این خادم آقا میگن که آقا بالاخره غضب کنین به اینا. میگن به خدا غضبم نمیاد. حالا حساب کنین اگه آیت الله شبری که روحش روح رحمانیست به یکی غضب کنه، معلومه خیلی یه کارش خرابه. حالا این فرازه ببینید، و علا من جهد ولایتکم، بر کسی که انکار ولایت شما کرده است اینقدر بدبخت است و نور درونش خاموش کرده است که رحمان برش غضب میکنه، شبر بر این غضب میکنه. این فرق میکنه با یک کسی که بالاخره در یه غضب مثلا الله غضب بکنه، میگون غلبه بر اسم رحمان نداره الله. حالا چرا؟ به قول شراح عزیز میفرمان که چون هر کسی هر چی هم بد باشه، این نور جذب به معصوم رو در خودش داره. بالاخره معصوم یعنی کسی که همه خوبی ها رو داره، هیچ گناهی نکرده و همه واجبات هم حتما انجام میده. خب این آدم نه، خیلی آدم حسابیه. خب اگه کسی اینا رو بیمحلی کنه، غضب رو در روایت معنی میکنن که یعنی این که بگم چیزی نیستن، همین پش کردن، بیمحلی کردن به اینها، انکار اینهاست. میفرمان کسی که این کارو که این نور درونش رو خاموش کرده، چون هر کس در درونش رجوع به معصوم داره. وقت در همین در یه روایت داریم، خیلی روایت قویه است، آیه قرآنه که بلدین، در سوره اعراف داریم، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماوات ولا يدخلون الجنه. اگه کسی بیدین بشه، تکذیب کند آیات الهی را، این آدم را درهای غیب و معنویت را جلوش وا نمی‌کنه. بعد حضرت امام فرمود مایم آیات الهی. دقت کن امام باقر میفهم چی میگی؟ یعنی اگر میخواید که درهای آسمان به قلبتون باز بشید، انوار الهیه را لمس کنید، باید امام را منکر نشید. جهده، جهده یعنی همون انکار. در یه روایت داریم که خود امیرالمومنین نقل میکنه، میگن که نشسته بودیم توی جلسه، من اون دور نشسته بودم، حضرت پیامبر فرمودن یا علی، یا علی یدن و منی، بلند شو بیا نزدیک من، پهلو من بشی. بعد میگن فدنو، منم رفتم نشستم. فقال ان السعید حق السعید من احبک. اون سعید چی معنی میکنین؟ کسی که خودش آلوده نکرده است، شقی زدش است دیگه. میگم صدام شقی است یعنی چن روحش؟ میگن علی اگه کسی آلوده نکرده باشه تو را خودش حتما تو را دوست داره. و عطا اک عاشق اینه که دستور تو را عمل کنه. و ان الشقی کل الشقی من عادک و نسب لک. شقی بس پسترین آدم ها اونه که به تو بغض ببرزد، دشمنی کند و با تو مقابله کند. یا علی کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. دقت کنید، میگه دروغ میگه کسی که بگه ای علی، بگه من پیغمبر را دوست دارم ولی تو را دوست ندارم. میشه هم چیزی؟ مثل اینه که یک کسی بگه که آقا من با آب خونه شما سیراب میشم ولی با آب خونه ایشون سیراب نمیشم. دروغ. آخه آب که شاخ گل هر جا که میروید گل است. وقتی که نور اسمت را کسی شناخ میبیند، همون نور که در پیامبر است در امیرالمومنین هم است. بازی کردن با خود. امروز هم همینطوره. امروز کسانی موفقند که حق را بشناسن. حق را که بشناسن دیگه شاخ گل هر جا که میروید گل است. گرز خورشید برزند، یعنی گرز مغرب برزند خورشید هم باز خورشید است، نی چیز دیگه. یعنی اگه کسی نور را دوست داشته باشه میگه نه این خورشید چون از مغرب اومده است دیگه من قبولش ندارم. خورشید به اعتبار نورش خورشید بود هر جا میخواه باشه. یا علی من هاربکه فقط هاربنی. میبینید دستگاه داره میده. با اگه کسی شخصی بگه آقا چون این پیامبر از قریش است ما هم از قریشیم قبولش داریم، سر به زنگار رد میشید. اما اگه بگه نه آقا چون به قول آقای دکتر شریعتی خیلی حرف خوب میزه، میگه فاطمه فاطمه است، خیلی تعبیر قشنگی، میگه دامون خودش سراسر راز است و رمز است و نور. مگه میشه کسی این زنی که این چنین در صحنه ها تونست تاریخ سازی کنه، بشریت رو از بن بستره تو اون صحنه های عجیب و غریب، مگه میشه اینا بگم چون دختر پیامبر است زن بزرگیست؟ نه، دقت کنم میگه فاطمه فاطمه است، نه به جهت اینکه دختر پیامبر است و نه به جهت اینکه همسر علی است، چون فاطمه است و اون شؤونات داره اون نسبت هارم داره. و در روایت داریم فاطمه منصوره بود در آسمان، صلب پیامبر را شایسته دیدن بعد نازل کردن بر صلب پیامبر. این آسمانی است هاوراون انسیه پیامبر فرمان، یک فرشته ای اومده است رو زمین. اینجا هم همینطور، یعنی بیچاره ها خودشون اینا را نفهمیدن که بعد میفرماند که بیچاره شد اون کسی که خودش رو از دمر افتاد توی آتش، کسی که با تو دشمنی کرد. هم قاعده را بدونین دا که شما در زیارت جامعه باید این قاعده را پیدا کنید که وامیسید میگون و علا من جهد ولایت تکم قدب الرحمن. هر کس که در مقابل ولایت شما راه انکار پیشه کرد بدبخت است، قدب الرحمن. موضوع اینه چی؟ یعنی در این یه قاعده میگون که آقا شما یه نورید، همه دون یک حقیقتید، پس ما باید تمرین کنیم این حقیقت شما را بشناسیم، ذیل ولایت شما بریم. یه روایت خیلی خوبیه، چون من این فراز دیگه جلسه آینده نمیخوام بحث کنم، یه حوصله کوچیک بکنین، این روایت خیلی هم قویه است، اما ما سری رد میشیم. عمار ساباتی در خدمت حضرت ابا عبدالله حضرت امام صادق هست و بحثش میاد تا اینجا که بعد حضرت میگن که من عرف الامام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل من ذلك و ذو فله از آفن کسی. فرمان اگه کسی عرف الامام، امامو بشناس، داره ببینید، یعنی همطور اینکه چون پسر امام حسینن که امام شناسین، آقا یه حقیقتا این یخت کار برده است، یعنی الان ما از نظر تاریخی در محل ظلمات معرفت به امام هست، تعارف هم نکنی، یعنی واقعا الانم وجود مقدس حضرت بیان ما قاعده شناختشون رو نداریم. خب به همون دلیل که خیلی ها قاعده شناخت اهل البیت رو نداشتن، بر همین تأکید میکنن، نمیگم من معنی تونستم بگم، نه اصلا این حرفا نیست، یه بابی باید به معارف خاصه خودش باز بشه تا ما از این تقصیر نشناختن امام در تاریخ خودمون آزاد بشیم. به قول شهید متحریف فقط که با حذف اهل، یعنی میفرمان که با حذف اهل البیت بسیاری از معارف حذف شد. اینجور نیست که فکر کنید حالا ما مثلا چون از جهتی اهل البیت رو قبول داریم معارفشون دو زندگی ما نه هست، نه اینجور نیست. میفرمان که من عرف الامام، بعد میفرمان و تولاه و ولایتش رو بپذیره، حالا اگه عمل خیر انجام بده ازش میپذیرم. بعد مفصله، بعد میفرمان نه اگر امام، اگر امام جائر را پذیرفت، یعنی حاکم جائر را ولایتش پذیرفت، هر عمل خیری هم انجام بده نمیپذیرم. ابی یعفور میگه آیه میارد برای امام، میگه یا ابن رسول الله این آیه که اینا نمیگه، آیه میگه من جا ابل حسن فلهو خیرون منها و هم من فضع یامعیدن آمنون. میگه یبنه است این آیه میگه هر کس که حسنه ای ورداشت و رفت در قیامت از خطرات قیامت محرومه. بعد ما میفرمان میدونی حسنه یعنی چی؟ حسنه یعنی ما. باز دوباره ادامه میده، میگه که خب آیه میگه که مثلا این آیه و من جاء بالسیئه فكبت وجوههم في النار. امام فرمان میگه که مگه این آیه نمیگه اگر کسی سیئه آورد از رو میندازیمش تو آتش؟ فرمان سیئه یعنی ولایت امام ظالم، امام جائر، به ولایت امام جائر. بعد میفرمان این آدم اگر هر چی هم عبادت کرده باشه، چون رجوعش به یک انسان متعالی نیست، اینا سرگردان است که گفتم بحث خیلی سخته، من بابش با میکنم، شما خودتون بعد فکر کنید. یه چیز عجیبیه که اگر شما اعمالتون، اعمال خوب، دروغ نمیگی، اما دروغ نمیگی که چی؟ که مثل ابراهام لینکن بشی. خب با ابراهام لینکن مشهوره میکن، ابراهام لینکن یه آدمه، با اون خوزدال من کاری نداره. خیلی خب، یعنی شما اگر اعمال دو در افقش یک امام معصوم نباشه، شما رجوعی که کردین به این عمل برای این که متعالی بشین در مقام یک انسان کامل نیست. خب پس این عمل دونو کجا فرستادید؟ هیچ. دوباره دقت کنید، اگر اعمال ما با یک آرمانی به نام امام معصوم نباشه، این اعمال ما سرگردان است، نمازش سرگردان است، روزش هم سرگردان است، حجش هم سرگردان. باز همون روایت امام باقر را داشتین، انگار خوندیم همینجا، که حضرت فرمودن اینا که دارن دور کعبه میگردن چون به امام رجوع ندارن، خداوند همینطور که از لبیک همار بدش میاد، از لبیک اینا بدش میاد، از عرعر
همار بدش میاد از دبکه اینا بدش میاد که دارن کلی میگن دیگه. خب این چرا میخوام بگن؟ یعنی دارن قلوف میکنن یا یک مسئله بسیار علمی است. دوباره دقت کنین، صورت آرمانی هر عملی و هر عقیده‌ای اگر امام معصوم نباشد، اون عمل و اون عقیده سرگردان است، به هیچ جا وصل است. خب به کجا بره؟ شما نماز میخونید به عشق این که به علی رجوع کردید. حالا اگه نماز بخونید به همین نماز، خب این نماز انصافا، حالا خودتون که همتون حالا الحمدلله حواستون هست، من حواسم جمعی، اما بالاخره کدوم نماز است که بعد که خوندیم نماز بوده است؟ اگه غیر این فکر کنید شیطون کل سرتون باشه. اگه گفتین نه ماشاءالله این دیگه خوب نمازه، یه بار ما دیدیم خوب داریم نماز میخونیم، از که تموم شد وقت وقت بشید بزو نداشت. عجب ناکسس. حالا خدا برف بلائه که خوب بخواد که آخر سر گفته یاده ده که وزدو نداشته. ملائکه اومدن کمک، اگه نه یک نماز معراجی میخوندیم بعد هم میفهمیدیم وزدو نداشته، که بینید شیطان من. یه داستانی است آقا، بحثش هم اینجا نیست، اما حرف اینجاست که فقط به امید اینین که رجوعتون به امام معصوم است، یعنی نمازتون را به نماز امام معصوم میخواید، نه به نماز خودتون. من نمیدونم میمید چرا بعضی ها که این امامو ندارن به کجا این نمازشون را میفرستن. ما میگم خدایا این نماز ما بناست که نماز امام معصوم بشه، نه نماز خودمون. خب این خیلی کار ازش میاد، یعنی صورت آرمانی عملتون را شخصیت امام معصوم قرار داده. خب این کار از این، بر همین میخوام بگم این روایت از این جنس روایت ها فوق العاده قیمتیست. خدا کنه یک زمانی پیش بیاد مکاتب فکری جامعه ما بتونه اینا را توش بحث بشه که چرا امام میفرمان اگر عمل هر عملی انجام داده باشی ولی امام جائر را ولایت شا پذیرفته. ولایت یعنی وقت زور زوره که مثلا شاه بر ما حاکم است، وقت نه خدا براش خود با خیلی خوب شاید، میگه آقا تمام اعمالت باطل است. خدا به حقیقت خود اهل البیت ما را شایستگی پذیرش ولایت این خاندان را برای رسیدن به رضوان الهی عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.